استقبال اتحادیه اروپا از رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و از هیروز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده از تفاوت‌های انتخابات امسال و سال 2016 برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. ابتدا سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند کشته شد. تعداد جان باختگان زلزله نیرومند در ازمیر و جزیره ساموس به 19 تن رسید. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 9 میلیون گذشت. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت هلمند خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، ملا امان الله و 8 تن از افرادش دیروز در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه هلمند کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. طالبان اخیراً بر چند ولسوالی هلمند به شمول ناوه هجوم بردند و کنترل برخی از مناطق را در دست گرفتند. سپس مقام های افغان از بازپسگیری تعدادی از مناطق در هلمند خبر دادند. یک مقام ارشد قندهار از آغاز عملیات پاکسازی ساحه سبز ولسوالی ارغنداب این ولایت از وجود طالبان خبر می‌دهد. حیات الله حیات، والی قندهار، ناوقت دیروز برادیو آزادی بیشتر گفت.
طالبا هم از طرف دریا، هم از طرف ولسوالی شاولیکوت و هم از طرف جنوب که یک منطقه است به نام ناگان، اینا در حالت محاصره است و در داخل با بسیار تدبیر و احتیاط عملیات جریان دارد.
طالبان سه‌شنبه بر ولسوالی ارغنداب هجوم بردند. به گفته مقام‌ها ده‌ها خانواده تا کنون بی‌جا شدند. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در ازمیر و ساموس به 19 تن رسید. ترکیه دیروز گفت مرکز زلزله با قدرت 6.6 درجه ریشتر دریای اژه بوده، اما غرب ترکیه شهر استانبول و یونان را نیز تکان داده. مقام‌های ترکیه گفتند که 17 تن در شهر ازمیر جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های یونان، 2 نوجوان در جزیره ساموس جان دادند و 19 تن دیگر زخمی شدند. نزدیک 100,000 مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شده. با ثبت این موارد در 30 ماه اکتبر، شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایالات متحده برای انتخابات 3 ماه نوامبر آمادگی می‌گیرد. در اروپا حالا روزانه بیش از 240,000 مورد تازه ابتلا به ویروس ثبت می‌شود. نخستین روز محدودیت در سراسر فرانسه دیروز آغاز شد و حدود 65 میلیون نفر مجبور هستند تا حد امکان در خانه هایشان بمانند. قرار است برای جلوگیری از گسترش همه‌گیری ویروس کرونا پس فردا محدودیت ها در سراسر بلژیم هم وضع شود. امام علی رحمان برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم حلف وفاداری او دیروز در کاخ ملت در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رحمان فرمان عفو بیش از 370 زندانی را امضا کرده. او از سال 1992 به این سو بر سر قدرت است. ناظران غربی هیچ یک از 4 انتخابات ریاست جمهوری قبلی را که او در آن برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. و 6 عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان راهی پاکستان شدند تا در رقابت‌های فردا اشتراک کنند. بایسیکل رانان از اسلام آباد تا مری رکاب خواهند زد. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان:
وقتی که تیم انتخاب میکردم ما 100% مطمئن هستم که انشاءالله ما مقام میگیریم و ما قهرمانی مسابقات به افغانستان میاریم. اما چون در داخل پاکستان هستن، تیمای پاکستان تجربه از این سره که از این مسیر دارن، یکمی مشکل تر هستن، اما ما ناامید نیستیم.
پایان خبرها. یازده و پنج دقیقه پیش از چهارشنبه به وقت افغانستان شد. من ژعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این یک ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه سرود و سخن. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا میپردازیم به حمایت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی. بنابر تکمیل نکردن شرایط اعتباردهی، عضویت افغانستان در این سازمان به تعلیق درآمده بود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
عضویت افغانستان در سازمان بین المللی شفافیت صنایع استخراجی یا EITI خیلی حیاتی است. این سازمان یک استاندارد جهانی برای اداره خوب به هدف استخراج گاز، نفت و سایر منابع معدنی به حساب می رود. ون برندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که از رفع محدودیت ها بر عضویت افغانستان به سازمان شفافیت صنایع استخراجی استقبال می کند. او میگوید عضویت دوباره افغانستان به این سازمان یک دستاورد است. برندت دیروز جمعه در حساب تویترش تاکید کرده که مردم حق دارند بدانند که از ارزش‌های معادن خود چگونه مدیریت کنند. سازمان شفافیت صنایع استخراجی 50 عضو دارد. این سازمان عضویت افغانستان را به خاطر در حالت تعلیق درآورده بود که حکومت افغانستان از سال 2014 تا سال 2017 میلادی مقررات مربوطه را رعایت نکرده و همچنان مدیریت خوب برای استخراج معادن در این کشور وجود نداشت. هیئت رهبری این سازمان روز پنجشنبه فیصله کرد که افغانستان اکنون برای برآوردن شرایط آنها تلاش‌هایی را برای انداخته و روی این دلیل آنها محدودیت بر عضویت دوباره افغانستان را رفع می کنند. مارک روبینسون رئیس سکرتریت عمومی سازمان بین المللی شفافیت صنایع استخراجی در یک پیام گفته که افغانستان زمینه عملی کردن شرایط این سازمان را فراهم کرده است.
EITI برای اطمینان بقای پروسس بر راهبرد تجدید شده اعتباردهی روی شریکسازی سیستماتیک معلومات تاکید می‌ورزد. کشورهای مانند افغانستان و موریتانیا زمینه را برای شریک کردن معلومات با دیگر کشورها مساعد نمودند. ما باور داریم که دیگران به زودی این راه را دنبال می کنند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان عضویت دوباره این کشور به شفافیت صنایع استخراجی را یک دستاورد بزرگ می داند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت
در سکتور صنایع استخراجی رفع تعلیق افغانستان از سازمان EITI در بخش‌های مختلف مزایای خود داره. ما میتونیم در بخش سرمایه گذاری خارجی مستقیم فرصت‌های بیشتری را به کمپانی‌های بین‌المللی که علاقه‌مند در سرمایه گذاری در افغانستان هستند فراهم بسازیم. همچنان در بخش شفافیت و حسابدهی معیارات واضح این سازمان است که ما را کمک می‌کنه که ما عواید شفاف به دست بیاریم. مشارکت بحث اساسی است که در سکتور لازمی است که با سکتور خصوصی و جامعه مدنی داشته باشین.
ارزش ذخایر معادن افغانستان بیش از 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار تخمین شده است. جنگ، ناامنی و حاکمیت جنگجویان مخالف و زورمندان منطقه‌ای بر معادن کشور عاملی هستند که زمینه را برای استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان فراهم کرده است. هرچند افغانستان از جمله کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی به شمار می رود، اما بر اساس گزارش بانک جهانی در 4 سال اخیر بیش از 55% افغانها زیر سطح فقر زندگی می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از فرشتن ندا بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل با کدام مسائل پرداختند.
اصل بین الافغانی مذاکرات صلح حفظ شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است. این روزنامه به نقل از گزارش های رسمی نوشته است پس از سفر اخیری زلمه خلیزاد و به خواست نمایندگان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان، قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات گزیده شده است. در سرمقاله نوشته شده است طالبان برای ایجاد سهولت در مذاکرات صلح افغانستان قطر را پیشنهاد کرده بودند، زیرا طالبان و قطر پیش از این روابط خوبی داشتند و این کشور برای بار اول میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان شد. نویسنده در سرمقاله روابط دیپلماتیک قطر با آمریکا و افغانستان را بررسی کرده و نوشته است قطر با آمریکا روابط دوستانه دارد، اما روابطش را با افغانستان تازه آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است هرچند قطر به حیث تسهیل کننده مذاکرات صلح افغانستان تعیین شده است، اما باید تلاش کند تا در این روند مداخله نکند تا اصل مذاکرات بین الافغانی در جایش باقی بماند. دور مقدماتی گفتگوهای بین الافغانی در قطر به تاریخ 22 سال جاری خورشیدی آغاز شد. با آغاز این گفتگوها تاکید بر این بود که باید این روند میان افغانان باشد و هیچ طرف در آن مداخله نداشته باشد. روزنامه هیواد در سرمقالهش به جزئیات ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با سکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان و ملا برادر عضو هیئت مذاکره کننده طالبان اشاره کرده است. در سرمقاله آمده است در این ملاقات نمایندگان آمریکا و طالبان، آمریکا ابراز ناامیدی کرده زیرا تاکنون طالبان تفاهمنامه صلح را که شامل قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افکن دیگر و کاهش خشونت‌ها بود عملی نکردند. به باور نویسنده تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان در موارد نقض شده است، زیرا در این اواخر آمریکا حمله‌های هوایی را در برابر طالبان در ولایت‌های هلمند و میدان وردک انجام دادند. در سرمقاله با اشاره به نشست دو جانبه میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر آمده است که طالبان بر رهایی زندانیان، پایان دادن به فهرست‌های سیاه و افزایش عملیات‌ها از سوی آمریکا هم بحث کردند. و روزنامه اطلاعات روز در مورد تأخیر در تکمیل کابینه نوشته است. نویسنده نوشته است حکومت کنونی در تعیین کابینه باید تجربه حکومت وحدت ملی را تکرار نکند. با باور نویسنده 23 نامزد وزیر و دو رئیس در روز پیش از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شد، اما هنوز هم ولسی جرگه اسناد این افراد را بررسی نکرده است. ولسی جرگه افغانستان در نشست معرفی نامزد وزیران گفته بود که اسناد تمامی نامزد وزیران را در یک هفته بررسی و روند رایدهی تکمیل می‌گردد، اما تاکنون سرنوشت آنان روشن نیست. در سرمقاله آمده است موجودیت سرپرستان در وزارتخانه ها روند حکومتداری در کشور را متضرر می سازد و مردم را هم با نگرانی های زیاده مواجه ساخته است.
سه روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات در این انتخابات رقابت می کنند. انتخابات امسال متفاوت تر از انتخابات 2016 خوانده می شود. سید سمیع عباس به شما بیشتر می گوید.
شیوع مرض کووید 19 بر روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم به تأثیر نبوده است. اولین تغییر را می توان در تعداد افرادی که قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پای صندوق های رای رفتند مشاهده کرد. در انتخابات های قبلی اکثرا رای قبل از وقت در بین آمریکایی هایی که خارج از این کشور به سر می برند و ادارات دیپلماتیک و مؤسسات دیگر آمریکایی در خارج انجام می شد. اما در سال جاری در 50 ایالت آمریکا ده ها میلیون نفر قبل از انتخابات به پای صندوق های رای رفتند که ایالت تکساس در این بخش پیشگام می باشد و بعد از آن ایالت کالیفرنیا و ایالت فلوریدا قرار دارد. دلیل این است که مردم از ازدحام در روز انتخابات ترس دارند، زیرا حفظ فاصله اجتماعی در آن مشکل می باشد. از این رو در بعضی ایالت‌ها صندوق‌های سیار برای رأی‌گیری فراهم شد تا مردم قبل از انتخابات رأی خود را در آن بیندازند. تفاوت دوم این است که این بار تعداد زیاد مردم از طریق پست رأی می‌دهند تا از رفتن به پای صندوق‌های رأی خودداری کنند. این عمل رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ را نگران ساخته و او ادعا کرده که این اقدام می‌تواند راه را برای تقلب در انتخابات باز نماید و زمینه برای مردم فراهم شود که در غیاب از رأی خود چندین بار استفاده نمایند. رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از چنین حالت گارد فدرالی در روز انتخابات فعال شود، چیزی که در انتخابات‌های قبلی آمریکا سابقه نداشته است. بیرون کشیدن گارد فدرالی به صلاحیت‌های والی‌های ایالات مربوط است، نه حکومت مرکزی و یا رئیس جمهور. ولی در شرایط خاص اضطراری رئیس جمهور می تواند دستور فعالیت آن را صادر کند. اما اکثر والی ها در پاسخ به این پیشنهاد گفتند که گارد فدرالی را فعال نخواهند ساخت.